ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا را رد کرد. 13 تن در ترکیه به اتهام جاسوسی از رجب طیب اردوغان محاکمه می‌شوند. سازمان ملل متحد دریافت درخواست فلسطین مبنی بر پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری را تایید کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح شنبه خبر آسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق موقت بین ایران و آمریکا بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم این خبر را جوسازی رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی خوانده و گفت که هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است. خانم افخم در ادامه تصریح کرد که هنوز هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا صورت نگرفته است. شب گذشته اسوشیتد پرس به نقل از دو دیپلمات آگاه اعلام کرده بود که ایران و آمریکا به شکلی موقتی توافق کردند تا بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به کشور دیگری منتقل شود. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 13 تن در رابطه با جاسوسی از رجب طیب اردوغان و نصب دستگاه‌های شنود در دفتر او زمانی که نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت روز جمعه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد شامل 12 افسر پلیس و 1 مأمور ارشد رسیدگی به امور فنی دفتر آقای اردوغان می‌شوند. خبرگزاری آناتولی می‌نویسد که اتهام این افراد انجام و مشارکت در جاسوسی سیاسی و همچنین تجاوز به حریم خصوصی افراد سرشناس است. گفته می شود 2 تن از این افسران پلیس از نیروهای امنیتی نزدیک به آقای اردوغان بودند. اگر اتهام این افراد ثابت شود، آنها بین 6 ماه تا 35 سال زندانی خواهند شد. به گزارش رویترز، به نقل از سخنگوی سازمان ملل متحد، این سازمان روز جمعه دریافت درخواست عضویت فلسطین در دادگاه بین‌المللی کیفری و همچنین 16 کنوانسیون بین‌المللی را تایید کرد. ریاض منصور نماینده هیئت فلسطینی در سازمان ملل متحد در خصوص درخواست فلسطین برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری گفته است که این اقدام فلسطین گزینه‌ای قانونی و صلح‌آمیز است و هر کسی که حامی قانون باشد از آن نخواهد ترسید. آقای منصور میگوید فلسطین با عضویت در این دادگاه به دنبال رسیدگی به پرونده کشته شدگان به دست اسرائیل خواهد بود. و به گفته مقام‌های مصری و فلسطینی، نیروهای مرزبانی مصر روز جمعه 1 جوان فلسطینی که سعی در خروج غیرقانونی از غزه و ورود به خاک مصر را داشت به ضرب گلوله کشتند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان جنوب غزه، این جوان فلسطینی همراه با 3 تن دیگر هنگامی که قصد ورود غیرقانونی به خاک مصر را داشت کشته شد. آن 3 جوان دیگر نیز در خاک مصر دستگیر شدند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شماری از نمایندگان مجلس، از جمله غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، هشدار می‌دهند که پرداخت یارانه نقدی همگانی کسری بودجه سالانه دولت را به شدت بالا می‌برد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد چه سهمی از بودجه عمومی دولت به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دارد. فریدون خاوند:
از جمعیت 78 میلیون نفری ایران بر پایه آمار رسمی، حدود 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و باز بر پایه آمار رسمی نزدیک به 30% بودجه عمومی دولت به پرداخت یارانه نقدی همگانی اختصاص داره. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از 59,000 میلیارد تومان یارانه نقدی که برای سال 93 پیش بینی شده، 48,000 میلیارد تومان اون از محل هدفمند کردن یارانه ها پرداخت میشه و مابقی که 11,000 میلیارد تومان باشه از محل بودجه عمومی دولت. به این ترتیب یارانه ای که قرار بود به صورت هدفمند توزیع بشه و در خدمت نیازمندان قرار بگیره، به دهک های درآمدی بالا هم تعلق میگیره و در واقع بخشی از بودجه سالانه که میباید در خدمت توسعه کشور به کار گرفته بشه عملا دود میشه و به هوا میره. این بمب ساعت شمار از محمود احمدی نژاد به حسن روحانی به ارث رسیده و متاسفانه دولت 11 نتوانست اون رو خنثا بکنه.
آقای خاوند، موضوع حذف یارانه نقدی گروه‌های دارای درآمد بالا چند سالیه که مطرح شده. چرا این روزها بحث درباره این موضوع بالا گرفته، از جمله در مجلس؟
شاید به این دلیل که با سقوط قیمت نفت منابع درآمدی دولت به شدت کم شده. پیش از این هر بشکه نفت ایران بالای 100 دلار فروخته میشد. حالا درآمد کشور از محل صدور هر بشکه نفت کاهش پیدا کرده به حدود 55 دلار. از کل درآمد ارزی ایران از صدور نفت، مقداری از اون به صندوق توسعه ملی ریخته میشه، مقداری هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار میگیره. آن چیزی که از درآمد کشور باقی میمونه و به خزانه دولت ریخته میشه، با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرده، تقریبا معادل پولی هست که به صورت یارانه نقدی پخش میشه. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چاره ای نیست جز شناسایی کسانی که نیازمند دریافت یارانه نیستند و حذف اسامی اونها از فهرست یارانه بگیرند.
خب در این صورت چطور میشه خانوارهایی رو که واقعا نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند شناسایی کرد، آقای خاوند؟
این کار دشوار هست ولی غیر ممکن نیست. اصل داشتن اراده سیاسی است برای کم کردن عواقب یکی از مصیبت بارترین طرح‌های به اصطلاح اقتصادی که در ایران پیاده شد. برای شناسایی خانوارهای هدف میشه از بعضی پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده کرد، مثلا بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، بانک اطلاعات املاک، بانک جامعه کارکنان دولت و یا از اطلاعات موجود در بعضی نهادها مثل سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
شمار تولید خودروسازان ایرانی در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 70% را تجربه کرده است. این آماری است که محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام کرده است. به گفته این مقام صنعتی در ایران، عملکرد خودروسازان ایرانی تأثیر مثبتی بر دیگر صنایع مرتبط با این بخش داشته و در نهایت بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده است. اما کارنامه مثبت خودروسازان ایرانی در ماه‌های گذشته از سال دلیلی بر متوقف شدن انتقادها از آنها نیست. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
کم نیستند در میان صاحب نظران رسانه‌ای و تحلیلگران سیاسی که اعتقاد دارند برنامه 23 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی سیاسی ترین برنامه این دستگاه عریض و طویل رسانه‌ای است. تهیه کنندگان این برنامه که گفته می شود همگی از اعضای گروه سیاسی صدا و سیما هستند، چه در زمان دولتداری اصلاح طلبان در دوره محمد خاتمی، چه زمانی که اصلاح طلبان در بیرون از دایره قدرت سیاسی بودند، بیشترین نقدها و برنامه سازی ها در رسانه ملی علیه اصلاح طلبان را بر عهده داشتند. به نوعی تهیه کنندگان و برنامه سازان بخش خبری 23 شبکه دوم سیما بیانیه نویسان سیاسی مدیران این سازمان رسانه‌ای بودند. این بار نیز ماجرا از همین برنامه شروع شده است، البته با موضوعی اقتصادی. هفته گذشته برنامه سازان 23 شبکه دوم سیما موضوع صادرات خودروهای ایرانی به عراق را دستمایه تهیه گزارشی با این مضمون کردند.
اینجا مرز مهرانه و این هم تصویر پرایدهای ایرانی که آماده ورود به عراقند.
حالا احتمالاً برای عراقی ها مسئله این است: پراید خطرناکتر است یا داعش؟
انتقاد از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل، به ویژه خودروی پراید و مقایسه خطرناک بودن آن با گروه موسوم به خلافت اسلامی، خشم بسیاری را برانگیخت که در پی ظاهر اقتصادی این گزارش باطنی از کشمکش‌های سیاسی را جستجو می‌کردند. هرچند که به گفته مسئولان پزشکی قانونی ایران، خودروی پراید رکورددار سوانح و تصادفات رانندگی در ایران است و آنطور که احمد شجاعی رئیس این سازمان در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده، حدود 14% از کشته شدگان سوانح رانندگی در سال 92 سرنشین یا راننده خودروی پراید بودند. البته مدیران شرکت تولید کننده این خودرو دلیل بالا بودن آمار مربوط به تلفات انسانی پراید را با سهم بالای خودروی پراید از کل بازار خودروی ایران مرتبط می دانند. پس از انتشار گزارش صدا و سیما واکنش ها به آن آغاز شد. شرکت خودروسازی سایپا به عنوان متولی تولید خودروی پراید با بیانیه و مصاحبه مسئولانش به انتقاد از این گزارش پرداخت. محسن جوان، معاون صادرات و امور بین المللی گروه خودروسازی سایپا، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس کدام عقل سلیم میتوان پذیرفت که صادرات خودروی ایرانی به کشور عراق با حمله تروریست های داعش به این کشور مقایسه شود. او اشاره کرد که این گزارش ها تنها چند روز پس از نهایی شدن صادرات 100 میلیون دلاری خودرو به کشور عراق منتشر شده است. اما دایره واکنش ها به این گزارش از این هم فراتر رفته است، به طوری که کمال دین پیرمعزن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در همین ارتباط در گفتگو با خبرگزاری فارس از پیگیری تحقیق و تفحص از عملکرد صدا و سیما خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس، صدا و سیما بارها و بارها است که به ارزش تولید داخلی بی‌حرمتی کرده است. رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با نوشتن نامه‌ای به محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما، به انتقاد از مقایسه پراید با داعش پرداخت و آن را تخریب غیر منصفانه صنعت داخلی توصیف کرد که به نوشته او منجر به تضعیف صادرات محصولات ایرانی می شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز به جمع منتقدان از عملکرد صدا و سیما پیوسته است. او با اشاره به محتوای گزارش مقایسه خطر استفاده از خودروی پراید با داعش برای عراقی‌ها آن را دردآور توصیف کرده. جهانگیری در انتقاد خود از پخش این گزارش به تجربه کشور ژاپن در راه رسیدن به توسعه اشاره کرده و گفته است که مردم ژاپن در مقطعی از تاریخ توسعه خود پای محصولات تولید داخلشان ایستادند تا اینکه کیفیت تولیدات ژاپن ارتقا یافت. البته اسحاق جهانگیری اشاره‌ای نکرده که مردم ایران باید چند سال پای محصولات تولید داخل خودروسازان داخلی بایستند تا کیفیت خودروهای ساخت داخل ایران به پای رقبای بین‌المللیشان برسد.
گزارش آرش حسن نیا را می‌شنیدید. ادامه خبرها. دولت باراک اوباما در واکنش به حمله سایبری اخیر کره شمالی به کمپانی سونی پیکچرز، تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع کرد. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های کاخ سفید می‌گوید این اولین مرحله از تشدید تحریم‌های کره شمالی در واکنش به حمله سایبری اخیر است. آمریکا قبلاً کره شمالی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش تحریم کرده و روز جمعه هم اعلام شد که سازمان اطلاعات و دو نهاد دیگر این کشور، همچنین یک تاجر اسلحه و 10 فرد دیگری که با سازمانهای دولتی کار می‌کنند، از جمله 2 نماینده شرکت اکتشاف و استخراج معادن کره شمالی در ایران، تحریم شدند. و تا کنون اجساد 30 تن از سرنشینان هواپیمایی ایراسیا متعلق به مالزی که 6 روز پیش در دریای جاوه سقوط کرد پیدا شده است. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی به سنگاپور می رفت که سقوط کرد. جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیما همچنان ادامه دارد. کشتی هایی از اندونزی، مالزی، سنگاپور و آمریکا در عملیات جستجو شرکت دارند، اما باران های موسمی عملیات را دشوار کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.